سلام، افشین هستم. اینجا پادکست سوم ژانویه، فصل 2، قسمت 17. اینجا استودیو راه پرداخته. این قسمت میخوایم راجع به نحوه آپدیت شدن اتریوم و EIP 1559 به صورت خاص صحبت کنیم.
مرسی که اجازه دادیم ما خودمون رو معرفی کنیم. منم پرهامم.
سلام، منم علیرضا هستم.
سلام، منم یزدانم.
و باز هم ترتیب بزرگتر کوچکتری رو رعایت نکردن.
آقا زیاد تیکه نندازید، مخاطبین گفتن که
مزه نفره.
رو مخه،
خیلی رو مخه.
جدی باش.
یه مسئله خیلی مهمی راجع به آپدیت های اتریوم وجود داره که خواهم اولین رو بازش کنیم و بعد هم یزدانجا انشالله به EIP 1559 برسه. ببینید، ما کلن آپدیت واسه همون مهمه. حالا توی شرکت هایی که مثلا شیرهولدر و سهامدار دارن و یه سری آدم تصمیم گیر هستن، مشخصه که خب آپدیت ها به چه صورت پیش میره. یه سری آدم جمع میشن، رای گیری میکنن، نظر میدن و میگن خب مثلا این تیکه نرم افزار رو باید اینجوری کنیم یا باید چه میدونم مثلا گوگل کروم رو آپدیت کنیم و و همین جور مسائل. اما وقتی بحث میره سر بحث کد اوپن سورس، این قضیه متفاوت میشه، چون اوپن سورس صاحب نداره دیگه. خب کی باید بگه آپدیت بدیم؟ یعنی کی تایید کنه، کی نظر بده، کی بنویسه، چی کارش بکنه؟ این همیشه یه خورده مسئله داشته اینجا. همونطور که تو قسمت‌های قبل و توی فصل 1 گفتیم، توی بیت کوین هم همچین مسئله‌ای ما داریم که یه سری چیزها معرفی شد به نام BIP، بیتکوین ایمپروومنت پروپوزال، که بر اساس اون BIP ها آپدیت ها شکل می‌گرفت. که خب اون BIP ها هم از یه چیزی درست شده بود به نام PEP که واسه پایتون بود، پایتون انهانسمنت پروپوزال، دقیقا کپی پیست همونه. توی بیت کوین نحوه این که BIP ها چطوری باشن، استانداردشون چطوری باشه و چطوری نوشته بشن، توی BIP 1 مشخص شده. یعنی توی BIP 1 نوشته شده که کلن BIP ها باید چطوری باشن، چطوری نوشته بشن، طبق چه استانداردی و چطوری. که من دیشب داشتم گیتاب بیت کوین رو نگاه می‌کردم، این نکته خیلی جالبی هم برخوردم. BIP 1 اون آتورش یه آقای به نام امیر تاکی، یه ایرانیه که حالا سرچ کنید
راجعش.
آره،
BIP
امیر تاکی نامیه که حالا اسمش رو سرچ کنید و اینا، خیلی ویکی های متفاوتی ازش هست و میتونید ببینید که چه آدم باحال و جالبیه. EIP هم دقیقا همون BIP از EIP 1 هم دقیقا از همون BIP 1 کپی شده و همونه. یعنی شما توی باز گیتاب اتریوم که برید یا توی eips.ethereum.org که برید، تو آخرش توی هیستوری، بخش هیستوری نوشته شده که این EIP 1 از BIP 1 گرفته شده که توسط امیر تاکی نوشته شده که اون توسط PEP از PEP کپی شده. این کلا هیستوری EIP هم.
EIP رو آقای تاکی نوشته اونه؟
نه، EIP نه. EIP 1
کپی کرده گفتن، شاید آتور هم کپی شده.
نه. EIP البته یه سری تغییراتی داشته ولی کاملا اون استراکچرش بر اساس BIP 1. حالا EIP 1 چی میگه؟ میاد مثل BIP 1 یه سری استاندارد مشخص میکنه که آقا اگر خواستید EIP بدید چطوری باید این کار بکنید. یعنی اگه خواستید یه پروپوزالی بدید برای بهبود اتریوم، یه سری قواعد داره. مثلا یه جدول باید داشته باشه، اولش آتور رو نوشته باشه، مثلا استاتوسش رو نوشته باشه، مثلا کاتگوریش رو نوشته باشه و چیزای متفاوت، بعد توش بیاد بر چه اساسی متن نوشته بشه و اینجور مسائل. توی EIP 1 پس ما فهمیدیم که فرمت مشخص میشه. حالا EIP ها توی EIP 1 تعریف شده که EIP ها چند تا تایپ دارن. EIP تایپ ها، اولین تایپش میشه استاندارد ترک EIP که 4 تا زیر مجموعه داره. خود این اولین زیر مجموعهش کوره که برمیگرده به بهبودهایی که مربوط به کور دیزاین اتریوم. یعنی شما لاجیک خود اتریوم و کور دیزاینش رو میخواید تغییر بدید، فرضاً اینکه چه میدونم مقدار الگوریتم اجماش چطوری باشه، مقدار کانفرمیشناش، مثلا اون بسته شدن بلاک تایمش چقدر باشه و چیزهای متفاوت. دومین موردش نتورکی، اینو یادم رفت بگم. توی بحث کور که شما راجع به دیزاین کور دیزاین دارین صحبت، دیزاین کور دارین صحبت میکنید، باید کانسنسس هم شکل بگیره. یعنی ماینرها و حالا آدم های متفاوت باید جمع بشن، اجماع شکل بگیره روش. زیر مجموعه بعدیش میشه بحث نتورکینگ که برمیگرده به پروتکل های ارتباطی بین نود های شبکه اتریوم، میگه چطوری باشه، چه پروتکل هایی داشته باشه. این احتیاج به کانسنسس نداره. مورد بعدیش برمیگرده به اینترفیس. اینترفیس یه دونه یه سری از EIP ها هستن که یه سری ایمپروومنت ها راجبه کلاینت های اتریوم، راجبه این که API هاشون و RPC هاشون ارتباطاشون چطوری باشه یا متد نیم هاشون چطوری باشه، راجبه اینا مطرح میکنن. زیر مجموعه بعدی هم میشه ERC که خب معروف ترینش ERC20. ERC برمیگرده به اپلیکیشن لیول، یعنی شما میخوای یه اپلیکیشنی بنویسی، یه ERC واسش تعریف میکنی، یا استانداردش اینه، یه اینترفیس واسش مینویسی، میگی بر اساس این اینترفیس، بر اساس این استاندارد ERC معرفی میشه. بجز کور، نتورکینگ و اینترفیس و ERC هیچ کدوم کانسنسس نمیخوان، فقط کوره که کانسنسس میخواد. دومین دسته بعد از استاندارد تراک EIP میشه متا EIP. یه راهیه برای این که شما بتونی پیشنهاد بدی تغییرات رو، نحوه تغییرات رو.
مثلا میشه متا رو یه بار توضیح بدی بعد یه ذره ساده بگو به نظرم.
باش ببین، متا عرضم به حضورت که یه سری راه تعریف میکنه برای این که شما بتونی پیشنهاد بدی برای بهبود استانداردهای اتریوم. مثال بزنم، ببین اینکه استاندارد EIP نویسی چی باشه، تو EIP یک تعریف میشه. خب حالا شما اگه بخوای دوباره
تعریف شده یا تعریف میشه؟
تعریف میشه. حالا همین اینو باز جلوتر بهش میرسم. ببین شما اگه بخوای یه پیشنهادی بدی که EIP 1 بهتر بشه، یعنی اون نحوه استاندارد نویسی EIP ها خودش بهتر بشه، میره جزء دسته متا قرار میگیره. و سوالی هم که پرام پرسید، ما توی EIP ها یه استاتوس داریم. EIP که میاد یا مثلا ویدرا میشه، یا
یعنی برداشتین طرف بیخیال میشه
یا ریجکت میشه، یا اینکه مثلا فاینال میشه یا اینکه لیوینگ میشه. خب فاینال میره کاراش انجام میشه و تمام، دیگه هیچ تغییری نمیکنه.
یه سوالی من دارم اینجا که به حالا چه به اجماع بخوایم برسیم چه نرسیم، تو هر مدلیش که باشه، اگه تو بیای یه پروپوزالی رو اعلام بکنی، آیا من میتونم بگم که آقا منم میخوام کانتریبیوت داشته باشم روی این پروژه و بقیه هم بیان همینو بگن، یا اصلا بیان تامین مالی بکنن واسه کانتریبیوشنش از طریق یه فرد دیگه، افراد دیگه؟
آره انجام شدنیه، ولی جلوتر حالا به این ورک فلوش، این روندش که چطوری این انجام میشه میرسم.
جریان کاری
متشکرم. آقا جدی باشین، چه وضعشه؟
کامل جدی.
عرضم به حضورت که اینجا بودم که استاتوس فاینال که خب هیچ تغییری دیگه نمیکنه، تموم شده. یه استاتوس هم داریم به نام لیوینگ که شما در آینده هر زمانی که بخوای میتونی تغییرش بدی. EIP 1 استاتوسش همیشه لیوینگه، چون همیشه میشه تغییرش داد و قبلا هم اتفاق افتاده که تغییر کرده. یعنی EIP 1 استاندارد EIP ها یه مشکلی داشت که تو سال فکر میکنم 2020 بود یا 2019 بود، یادم نیست دقیقا، اون مشکله برطرف شد. یعنی استاندارد نویسیه یه چیزی کم داشت که اون برطرف شد.
خب ببین، یعنی اینجوریه که این کارو کردن که رفتن جلوتر، دیدن اینجا به مشکل خوردیم، بگن خب باشه، مثلا الان من باز یه کلمه بگم که بعد بقیه بیان بگن این کلمه رو چرا گفتیم. خواستم بگم بلوک اول، منظورم اون بلاک توی بلاکچین نبود، اون ساخت خشت اولی که نهادم اشتباه بود، یه ذره کجش کنم که این بالایی رو بتونم روش بذارم.
دقیقاً
لیوینگ هم منظور لایو دیگه، اون لیو ترک کردن نیست. نه. چون من داشتم فکر می‌کردم
لیوینگ به معنی زنده بودن.
من فکر کردم اون که میگه لیوینگ یعنی اینکه حالا خودمون پروپوزال نویسه رو ول کرده رفته. خب افشین، میتونی سومی مورد برای ما بگی؟
متشکرم. سومی مورد میشه اینفورمیشنال EIP که کلن کارش توضیح دادن دیزاین اتریوم و یه سری راهنمایی ها و یه سری اینفورمیشن دادنه و بحث کردن روشه. یعنی چیزی بهبودی روش اتفاق نمیافته. حالا بریم سراغ ورک فلوش که اصلا یه EIP اول که میخواد بیاد چطوری پروپوز میشه، چطوری پیشنهاد میشه و چطوری جلو میره. یکی فرض کنیم میخواد یه بهبودی روی اتریوم بده و میخواد یه EIP ارائه بده. اول از همه فارق از این که چه باید استاندارد نویس رو رعایت کنه، یعنی اصلا کلا استاندارد نویسی EIP رو میذاره کنار، کلا میره اون ایده ها رو توی فروم های مختلف مطرح میکنه که این فروم ها مثلا یکی از فروم ها اتریوم ماجیشن فروم، یا مثلا سابردیت های ردیت، یا مثلا توی گیت هاب میره اول مطرح میکنه که چیکار میخواد بکنه و چه خبره، بعد روش بحث میشه و این حرفا.
یه سوالی تو بیت کوین تاک مثلا آلت کوین تاک و اینا نمیرن؟
نه
اکثرا این میره.
آره اکثرا اینجاست. یه سری فروم مشخصه، مثلا ردیت و ماجیشنه و توی گیت هاب مال خود اتریوم دیگه. آره
یعنی نه خب ردیت که
نه ردیت مال اتریوم نیست.
الان یه حرفی منور آره. بشه
توی اون گروهی که مخصوص به اتریومه
یه ساب ردیتی زدن آره. اونجا که دارن راجع به این موضوع صحبت میکنن.
منم ممکنه در ادامه اشتباه بگم.
حالا وقتی این بحثا شکل گرفت، اون فردی که اینو پیشنهاد داده بود شروع میکنه بر اساس استاندارد EIP1 که تعریف شده بود شروع میکنه نوشتنش. بعد که نوشت درخواست میده واسه اد شدن. وقتی درخواست میدن یه سری آدم ها هستن که بهشون میگن گروه EIP Editors که تقریبا 7-8 نفرن، یعنی 7-8 نفر بودن، یه چند ماه پیش درخواست اومد این تعدادشون بیشتر شد و بین مردم عادی هم توشون اضافه شد. اینا کارشون اینه که اول بررسی میکنن اون EIP رو ببینن از نظر منطقی درسته یا نه، اگه درست بود یه EIP نامبر بهش اختصاص میدن، یه شماره بهش میدن و عدش میکنن تو لیست EIP ها. وقتی این اتفاق میفته دیگه بحث اصلی شکل میگیره توی گیت هاب و توی حالا فرمایی که بود، بحث اصلی شکل میگیره که این EIP چه مشکلاتی داره و چطوری میتونه جلو بره. وقتی بحثا تموم شد اون استاتوسش از درافت یعنی وقتی که اضافهش کردن از درافت تغییر پیدا میکنه به ریویو، وقتی توی ریویو هم همون بحثا شکل گرفت و تموم شد یه زمانی واسهش میذارن که بهش میگن لاست کال، یعنی دیگه آخرین فرصتی که اگه کسی کاری میخواد چیزی میخواد مطرح کنه مطرح کنه. یه زمان مثلا چه موفق میکنم حدوداً 14 روزه واسهش میذارن لاست کال، اگر تو اون لاست کال هم باز اتفاقی نیفتاد نهایی میشه و میره واسه پیاده سازی. حالا این فلوی که من گفتم برای همه EIP هاست به غیر از اون EIP هایی که مربوط به کور دیزاین میشن، یعنی EIP هایی که مستقیما رو خود اتریوم میخوان اتریوم رو تغییر بدن. اون فلوش یه خورده متفاوت تره، یعنی بعد از اینکه همه اینا شکل گرفت، EIP پیشنهاد شد، اومد اد شد، شماره گرفت، از اینجا به بعد یه اتفاق دیگه میفته. یه کنفرانسی هست به نام آلدف کنفرانس که تو اون آلدف کنفرانس اون EIP که میخواد کور دیزاین رو تغییر بده مورد بحث قرار میگیره، که تو اون آلدف کنفرانس خیلی آدم‌های متفاوتی وجود دارن، نماینده ها از جاهای متفاوت وجود دارن که روی این صحبت میکنن. اگر این رو تو پرانتز بگم، اتریوم نودهاش برای پیاده سازی شدن کلاینت های متفاوتی داره که معروف‌ترینش گسه، بعدش الان شده اوپن اتریوم که همون پریتی سابقه و یه چند تا کلاینت دیگه. تقریبا بالای 80% نودهای اتریوم گسن. اگر حداقل 3 تا از این کلاینت ها قبول کردن اون EIP که قرار کور دیزاین رو تغییر بده اجرا کنن، اون EIP قبول میشه میره واسه ایمپلیمنت کردن، واسه پیاده سازی کردن، که معمولا هم چون گس خیلی تیمش قوی تر و خیلی خفن تره، گس پیاده سازی میکنه و کمک و راهنمایی میکنه به بقیه که بقیه هم پیاده سازی کنه.
یعنی مثلا بیت کوین است بخوام فلگی بلند بکنم اصلا کلن اعمال میشه مستقیم.
حالا اینو الان جلوتر بهش میرسیم، خیلی باحاله. حالا وقتی اینا شکل گرفت تموم شد میرن سراغ یه زمانی باز مشخص میشه، من خیلی خلاصه و مختصر مفید دارم میگم، یه زمانی مشخص میشه میره رو تست نت، نه رو تست نت هایی مثل رینکی بی و رابستن و اینجور چیزا، یه تست نت جانبی دیگه ای وجود داره که بهش میگن دیو نت، یعنی مال خود دیولوپر هست، یه سری نودهای محدودی داره. میبرنش رو اون، روی اون تستش میکنن، آزمایشش میکنن، اگر همه چی خوب پیش رفت اوکی بود مرحله بعدی میاد روی تست نت های حالا مرسومی که وجود داره مثل رابستن و اینا، و اگر اونجا همه چی اوکی خوب پیش رفت مرحله بعدی یه شماره بلاک مشخص میشه، از اون شماره بلاک آپدیت میشه میاد توی مین نت قرار میگیره. حالا یه نکته خیلی جالبی که وجود داره همینی که علیرضا گفت، ببین توی بیت کوین ما آن چین گاورننس داریم، یعنی توی خود چین ماینر رو اعلام میکنن که میخوان نمیخوان چیکار میخوان بکنن، و حتی اونایی هم که آپدیت نکنن میتونن با همون ورژن قبلی ادامه بدن، یعنی عملا سافت فورک. ولی توی اتریوم ما چیزی به نام سافت فورک نداریم، همش هارد فورک، یعنی کسی نمیتونه با ورژن قبلی ادامه بده، بکورد کامپتیبل نیست و ماینر مجبوره که آپدیت کنه. حالا سوال پیش میاد که آقا چرا مجبوره که آپدیت کنه؟ میتونه آپدیت نکنه؟ نه، اگر آپدیت نکنه کلا میره رو هوا.
آره.
چرا میره رو هوا؟ اتریوم از اول سال 2015 که اومد قرار بود پروف آف استیک باشه الگوریتم اجماعش. اتفاقی که افتاد این بود که دیدن اون موقع نمیشه، حالا بر اساس هم مکانیزمایی که وجود داشت، تکنولوژی و هم ابزارها، همه چی نمیشد اون موقع این کارو کرد. اومدن یه تصمیم گرفتن، گفتن ما با پروف آف ورک شروع میکنیم، در طی زمان که تکنولوژی پیشرفت میکنه و متوجه میشیم چه خبره تغییرش میدیم به پروف آف استیک. اینجا اومدن یه پارامتری گذاشتن به نام دیفیکالتی بامپ. این پارامتر دیفیکالتی بامپ گذاشتن، گفتن ما زمانی که میخوایم از پروف آف ورک بریم رو پروف آف استیک این فعال میشه، و وقتی فعال میشه دیفیکالتی ماین کردن انقدر نمایی زیاد میشه که دیگه واسه کسی نمیصرفه که روی پروف آف ورک ماین کنه، پس در نتیجه مجبور میشه اون چین رو ول کنه. حالا اتفاقی که میفته اینه که این دیفیکالتی بامپ
دارن میزنن چقدر،
آره، توی شماره بلاکی مشخص میشه که این باید فعال شه. خب بعد هر موقع که آپدیت میدن اینو 6 ماه به 6 ماه عقب میندازن حدودا. بعد فرض کن تو این بلاک میخواد انجام بشه، تو این بلاک مثلا آپدیت شکل میگیره، ماینر اینجا اگر آپدیت نکنه یه خورده جلوتر میخوره تو این دیفیکالتی بمبه، انقدر هش ریت میره بالا، انقدر دیفیکالتی زیاد میشه که دیگه نمیتونه ماین کنه، پس مجبوره که اینجا آپدیت کنه که با این آپدیت دیفیکالتی بام بشن عقب بیفته، و در نتیجه مجبوری کلا آپدیت کنه.
من یادم چند سال پیش که نود اتریوم آورده بودیم بالا، فکر کنم 4 5 سال پیش بود، زمانی که آپدیت میداد گس، اگر آپدیت نمیکردی حتی دیتا بلاک هم بهت نمیداد، که حتما ما فکر میکردیم که یه مشکلی داره، یه باگی داره، ولی اینکه نه کلا همین جوریه، نه آپدیت نکنی حتی دیتا بلاک هم بهت نمیده که حتی بخوای ماین بکنی.
دیتا بلاکو چطوری بهت نمیده؟ چون همه موو کردن تو اون ورژن جدید، دیگه اینجا نودی نیست که تو اصلا ازش بخوای دیتا بگیری.
مثلا شب میخوابیدیم صبح بیدار میشدیم میدیدیم که آقا مثلا 12 سال عقبیم.
دقیقاً لاگو که نگاه میکنیم این آقا پیر کانتش صفره، هیچ کس نیست که بخواد ازش بگیره بلاکو، چون همه آپدیت کردن رفتن اون ورژن جدید، تو این ورژن خبری نیست اصلا. و اینجوری ماینرها مجبورن که ماین کنن، پس عملا هیچ مکانیزم آنچینی وجود نداره. ببخشید، ماینرها مجبورن که آپدیت کنن، عملا هیچ مکانیزم آنچین گاورننسی وجود نداره، همش آف چین اتفاق میفته و تماما هم اجباریه. حالا یه سوال دیگه که باز پیش میاد اینه که خب آقا اینو اوکی، اینا فرض کنیم که مجبور، یعنی فرض کنیم اوکی درسته که مجبورن، ولی ممکنه که هارد فورک کنن، خودشون بیان یه چین دیگه درست کنن، میشه یه چیز شبیه اتریوم کلاسیک دیگه، نتورک افکتی نداره، در نتیجه هیچی روش نیست، یوزری روش نیست، دپی روش نیست، ماینر درآمدی نداره، پس بهتره واسش که رو همین چین اتریوم بمونه، یعنی نتورک افکت اتریوم انقدر بالاست که میصرفه اینجا بمونه.
برای بحث اعمال قدرت در واقع غیر متمرکز نیست، میگیم کاملا متمرکز داره عمل میکنه، تنها یه کامپیوتر خیلی بزرگ و قویه که غیر متمرکز، یعنی یه دو تا کلمه است، دیسنترال و دیستریبیوت، دقیقا اینجا داره مشخص میشه تفاوتش نسبت به شبکه بیت کوین و اتریوم. اینجا فقط شبکه محاسباتیش غیر متمرکز شده، وگرنه تصمیم گیری توش کاملا غیر متمرکز داره.
اینم باز یه چیزی داره دیگه،
لول داریم تا
تریدافه. ببین شما تو بیت کوین تپروت آپدیت تپروت تقریبا یه چیز حدود 3 سال 3 سال و نیم طول کشید تا انجام بشه، خب ولی توی اتریوم آپدیت ها خیلی سریعتر انجام میشن. چرا؟ خب چون اونور تصمیم گیری ها خیلی بازتره و آدم ها هی باید بیان نظر بدن و خیلی بیشتر طول میکشه، اینجا چون این فشار رو گذاشتن سریعتر آپدیت انجام میشه.
و اینکه وقتی شما خالق یه شبکه رو میشناسی و اون یه نظری بده، احتمالاً خیلی موافقت میکنن، مثل اتفاقی سر اتریوم کلاسیک و اتریوم افتاد، ویتالی گفت آقا همه بریم اونور، همه رفتن اونور و قبلی شد کلاسیک، جدید اسم مثلا خودشون نگردش.
حالا EIP 1559 هم که الان یزدان میخواد شروع کنه توضیح دادن، یکی از پیشنهادات ویتالیک بود.
سلام، امروز میخوام در مورد هارد فورک 1559 یا هارد فورک لندن صحبت کنیم. قبل از اینکه وارد بحث هارد فورک بشیم، یه ذره کوچولو یه مقدمه بگم و بعد بریم داخل بحث هارد فورک لندن. میخوام در مورد مکانیزم تعیین محاسبه کارمزد تو شبکه اتریوم صحبتی بکنیم به عنوان نقطه شروع، و بعد بگیم که این مکانیزم چه مشکلاتی میتونه داشته باشه و کم کم بحث EIP رو شروع کنیم. EIP 1559 شروع کنیم. خب قبلش یه توضیح کوچیکی در مورد ساختار فی توی کارمزد تو شبکه اتریوم میدم و بعدش میریم سراغی که این ساختار چه ایراداتی میتونه داشته باشه. و 1559 اومد که بخشی از راهکار این بود که برای این مشکلات یه درمانی ارائه بده. ساختار محاسبه و تعیین فی تو شبکه اتریوم اینجوریه که میان هر ترانزکشن بسته به نوع خودش یه میزانی منابع که میشه منابع پردازشی و ذخیره سازی باشه از شبکه یا از اعضای شبکه داره استفاده میکنه. بعضی از تراکنش ها ظرفیت بیشتری از شبکه اشغال میکنن، بعضی کمتر. بسته به این میزان ظرفیت یه عددی به این ترانزکشن تخصیص داده میشه که مثلا بعضی از ترانزکشن ها میگه عددش مثلا 3000، اون یکی 10000، این یکی 5000، و ارزم به این عدد میگن گس. خب پس گس چیه؟ یه عددیه که متناسبه با میزان منابعی که ترانزکشن از شبکه استفاده میکنه. حالا گس هم خودش یک ارزشی داره، یعنی یه چیزی هست به نام گس پرایس که بر حسب اتر حساب میشه و تو لحظه تقریبا تعیین میشه که الان گس پرایس چقدره، و حاصل ضرب عدد گس متعلق بر ترانزکشن ضرب گس پرایسش اون کارمزد تراکنش رو مشخص میکنه. یه مثالی که بخوام بزنم اینه که فرض کنید مثلا من میخوام یه مسافتی رو طی کنم با ماشین و سوال اینه که چقدر پول بنزین بدم. خب یه سوالی که اول مطرح میشه اینه که تو برای اینکه از اینجا تا مقصدت برسی اول بگو که چقدر ارزم بوزشون باید بنزین بسوزونی، و بعد نگاه میکنیم قیمت بنزین چقدره، حاصل ضرب اینا میشه هزینه که تو باید برای بنزین مصرف کنی. پس این که من برای انجام یه کار نیاز مثلا به چقدر بنزین، چند لیتر بنزین دارم شبیه به اون گسه، و اینکه حالا قیمت بنزین که اینجا میشه گس پرایس چنده، همون چیزی بود که توضیح دادم. واسه ضرب اینا میشه کارمزد. حالا تقریبا هم تو شبکه اتریوم شرایط شبیه ایران خودمونه، در لحظه گس پرایس های تغییر میکنه. حالا عزیز اول جزئی بغض گیلوش گرفته بود، میخواست در مورد یه سری از نوسانات قیمت در بازار برنج و روغن صحبت کنه، حالا ان شاءالله به موقعش صحبت میکنه دیگه. قشنگ ما خودمون الان حس داریم دیگه که این ولاتیلیتی و نوسان رو توی گس پرایس داریم احساس میکنیم. خب این باعث یه سری اتفاقات میشد، یعنی این مکانیزم به اضافه سازوکاری که تو شبکه اتریوم وجود داشت به نام سازوکار انتخاب ترانزکشن ها که توضیح میدم، یه سری چالش ایجاد کرد تو شبکه اتریوم. خب با همین روال هر کسی که میخواد تراکنش بزنه یه کارمزدی رو برای تراکنش خودش تعیین میکنه که اون در حقیقت کف کارمزده و تو شبکه ارسال میکنه. ماینرهای اتریوم هم خب صبح که میان تو شبکه میدن تو منپول پر از تراکنشه، کدوم تراکنش رو برداریم؟ علاقمندون تراکنشی برمیدارن که منفعت مالی بیشتری براشون داره، شبکه بیت کوین هم به همین ترتیبه. خب این باعث چه اتفاقی میشه؟ باعث میشه وقتی شبکه پر از تراکنش میشه، ماینرها شروع میکنن به انتخاب اینکه من این رو برمیدارم چون به نفعمه، این رو برنمیدارم چون کارمزد کمی داره میده، و ناخودآگاه افراد برای اینکه تراکنششون زودتر انجام شه مجبور میشن که کارمزد بیشتری پرداخت کنن. پس شلوغی شبکه منجر میشه به افزایش کارمزد شبکه، که باز تو بیت کوین هم به همین ترتیب اینجوری نیست، مثلا به اتریوم ایراد داره. و با افزایش کاربردهای جدید رو شبکه اتریوم مثل سولوشن های مثل دیفای که توی قسمت بعدی دوستان میخوان توضیح بدن، مثل متاورس یا مثل همه این سولوشن های ارزم بزرگ جدیدی که تو فضای اتریوم اومده، باعث شده که هر چی شبکه اتریوم کاربرد پذیری بیشتری پیدا میکنه پرتر از تراکنش میشه، هر چی پرتر از تراکنش میشه کارمز افزایش پیدا میکنه، و هر چی کارمز افزایش پیدا کنه یه سری از افراد دیگه توان استفاده از اون شبکه رو ندارن، مخصوصا تو بخش غیر ارزن کاربردیش، اون بخش پرداختیش، چون همه تراکنش ها چه پرداختی چه غیر پرداختی منظور از نو اسمارت کانترکت روی یه شبکه داره اجرا میشه. حتی اینکه فضای دیفای ها رشد کنه باعث میشه که کارمز افزایش پیدا کنه، حتی برای منی که میخوام یه اترم منتقل کنم کارمز افزایش پیدا میکنه، یعنی سوا اینکه من تراکنشم تراکنش مالیه یا دیتا هستش، همه یه جور با یه منطق باعثی فی پرداخت کنیم. خب پس این یه چالشه، یه چالشیه که هر چی شبکه میره به سمت توسعه کاربرد جدیدتر، انگار همین ریشه خودش رو داره میزنه و شبکه رو با کارمزد خیلی بالایی روبرو میکنه و یه سری از کاربردها انگار از دست میره، مخصوصا کاربردهایی که توی میکرو پیمنت و این فضا وجود داره. خب یه تلاشی توی استاند توی هارد فورک 1559 اتفاق افتاد که بیاد با یه سری روش ها سعی کنه که فی رو کاهش بده. البته اینجوری بهتره بگم که تایتلش این بود که قرار بود فی رو کاهش بده، اما در عمل این اتفاق به صورت مستقیم رخ نداد و به جای که فی کاهش پیدا کنه یه سری مزایای دیگه ای تو شبکه اتریوم ایجاد شد. یعنی اگر شما استاندارد EIP 1559 بخونید، شاید که از جملات اولش اینه که این استاندارد اومده که فی شبکه اتریوم رو کاهش بده، اما اون گزارش هایی که اومدن تأثیر این EIP رو شبکه اتریوم بررسی کردن، بازی که از اولین جملاتش اینه که این EIP نتونست فی شبکه اتریوم رو کاهش بده. ولی چه مزایایی رو به همراه آورد؟ شاید بزرگترین مزیتی که به همراه آورد این بود که تونست فضای فی رو برای کاربر شفاف کنه.
UX بهتری داد.
بله. یعنی چی شفاف کنه؟ یعنی اینکه موقعی که کاربر توی حالت قبل از EIP 1559 می‌خواست ترانزکشن بزنه، نمی‌دونست که فی چقدره. خب؟ و نمی‌دونست که الان بزنم یا دو ساعت دیگه بزنم، کی بزنم؟ آیا میتونم یه جوری بسته به شرایط فیمو تعیین بکنم؟ و فی هم دقیقاً در لحظه انگار مشخص میشه. اما توی استاندارد 1559 این امکان ایجاد شد که کاربر بتونه تا حدود خوبی روی فی که قرار بده کنترل داشته باشه. حالا چه جوری، چه کار میکنه، توش چه خبره؟ توی استاندارد 1559 میگه کاربر بایستی دو تا متغیر رو تعریف کنه، یه متغیرم شبکه محاسبه و اعلام میکنه و مجموعه اینها با همدیگه فی رو میسازه. گفتم که توی مکانیزم محاسبه فی توی شبکه اتریوم بعد از EIP 1559 سه تا متغیر توی این محاسبات وارد شدن. یکی بیس فی هستش، یکی مکسیموم پرایتی فی و یکی مکس فی. حالا یه بار اینا رو با هم مرور میکنیم ببینیم چیه. بیس فی میزان کارمزدیه که کاربر بایستی حداقل اونقدر پرداخت کنه که تو بلوک های بعدی شبکه اتریوم قرار بگیره برای بررسی و ماین شدن، و اگر کمتر از این کاربر تعیین کنه، یعنی کارمزدی کمتر از بیس فی برای تراکنشش تعیین کنه، تراکنش توی منپول باقی میمونه تا ترانزکشنی که بیس فیش بنا به دلایلی که بعدا میگم پایین باشه و تراکنشش توی اون بلوک قرار بگیره. اگرم پایین نیومد تراکنش منتظر میمونه. پس بیس فی حداقل کارمزده که باید پرداخت بشه. بحث بعدی مکسیموم پریوریتی فی هستش که اون میزان کارمزدیه که علاوه بر بیس فی کاربر باید پرداخت کنه و میشه سهم ماینر از پردازش اون تراکنش.
این نکته بایدی نداره دیگه، میتونه
آره،
نداره.
آره. اگر بخواد تراکنش پردازش شه باید پرداخت کنه. و یه مکس فی هستش که کاربر به عنوان یک انعام یا انتی بیشتر روی تراکنشش میذاره که اگر بنا به دلایلی ترانزکشنش توی اون بلوک خاص قرار نگرفت، رفت توی بلوک‌های بعدی، مثلا بنا به دلایل مختلف توی سه تا بلوک بعدی تراکنشش قرار گرفت و توی اون بلوک بیس فی تغییر کرده بود، همچنان بتونه یه بازه‌ای هم در نظر بگیره که تراکنشش اونجا هم ماین بشه. یه مثال عادی بزنم شاید یکم این وضعیت حل بشه. فرض کن الان بیس فی 60ه، من میخوام یه تراکنش بزنم، حداقل بایستی 60 کارمزد 60 رو برای تراکنشم مشخص کنم، امید داشته باشم که ترانزکشنم تو بلاک قرار بگیره، به اضافه اینکه یه فی هم برای ماینری که قراره این کارو انجام بده مثلا 2 در نظر بگیرم، و میام مثلا یه 10 واحد دیگه هم اضافه میکنم به نام مکس فی که اگر تراکنشم به جای این بلوکی که بیس فیش الان 60ه رفت توی بلوکی که بیس فیش 65 بود، با مشکل روبرو نشن و تراکنش هم مایع میشه. پس این ساختار فی بود.
اون 5 تا اضافه هم برمیگرده
به خودشون. 5 تا اضافه هم در نهایت وقتی که همه فی ها محاسبه بشه اگر شما اضافه پرداخت کرده باشی بهت برمیگرده. حالا این نکته دیگه هم که داره اینه که بیس فی از استاندارد 1559 به بعد دیگه به هیچ کسی نمیرسه. یعنی دیگه ماینر تنها اون ماکسیموم پرایوریتی فی رو برمیداره. بیس فی سوزونده میشه. حالا این چه مزایایی میتونه داشته باشه؟ یکی از مزایاش اینه که شاید یه ساختاری باشه که تو ادامه جلوی رشد منابع اتریوم رو جلوشو که نه رشدش رو قدری کند بکنه. آره قدری کند بکنه که مثلا از یکی از مزایاش میگن که میتونه این باشه که چون اتریوم برخلاف بیت کوین سقف تولیدش مشخص نیستش و هر لحظه داره بیشتر و بیشتر تولید میشه، میگن که شاید این یکی از عوارض یکی از ایرادات شبکه اتریوم باشه که برای کل منابع اتر محدودیتی وجود نداره و با این روش من قدری سرعت این رو بگیره. خب یه نکته رو من میخوام در مورد بیس فی بگم که توی بخش قبلی هم در موردش صحبت کردم. ما میذاره ببینیم که این بیس فی چطور تعیین میشه. بیس فی گفتیم چیه؟ گفتیم حداقل کارمزدیه که برای اینکه من تراکنشم تو بلوک بعدی قرار بگیره باید پرداخت کنم. خب توی مدل قبلی یعنی قبل از 1559 این در لحظه مشخص میشد فی که من باید پرداخت کنم و تقریبا سازوکار قابل پیش بینی هم نداشت. یعنی من نمیدونستم الان باید چقدر بذارم. یعنی اگه من میخوام تراکنشم مثلا 3 ساعت دیگه وارد شبکه شه و ماین بشه چقدر با پرداخت کنم. اما تو 1559 اومدن اینو فرمولایز کردن، یعنی من به عنوان یک کاربر میتونم حدودی تشخیص بدم که روند تغییرات بیس فی به چه ترتیبه و ببینم موقعی که به نفعم تراکنش بزنم چه جوریه. میگه بیس فی که توی برای بلاک بعدی قرار اعلام بشه رو اینجوری محاسبه میکنیم که میایم به بیس فی بلاک قبل قطع میکنیم و همینطور رفته این روال برمیگرده تا بیس فی بلاک اول که یک بوده. میگیم این بیس فی بلاک قبلی نگاه میکنیم، بدونید که ماکسیموم 12.5% بیشتر از اون یا 12.5% کمتر از اون خواهد شد بیس فی بلاک بعدی. خب پس این یه چیزی که حداقل میدونم که قراره چقدر تغییر کنه و میگه بسته به این که بلاک قبلی چقدر پر شده یا چقدر خالی شده این 12.5 مثبت یا منفی خواهد بود. حالا چجوریه؟ میگم بلاک توی استاندارد 1559 یه گس لیمیتی تا سقف 30 میلیون داره و یه گس تارگتی روی 15 میلیون داره. میگه اگه بلوک قبلی تا 15 میلیون مجموعه گساش بوده و از 15 میلیون عبور نکرده، یعنی بلاک حدوداً نصفه بسته شده یا در حقیقت شبکه دچار ازدحام نبوده، در نتیجه فی که باعثی پرداخت بشه برای بلاک بعدی میاد پایین چون شبکه شلوغی نیست. اما اگه از گس تارگت عبور کنه هرچی به سمت 30 میلیون برسه، یعنی شبکه انقدر پره که ماینرها بلاکاشون رو پر و پر دارن میبندن، در نتیجه شبکه دچار ازدحام شده و بایستی ارزم بوجه بیس فی افزایش پیدا کنه. چقدر؟ سقفش 12.5 مثبت و کفش 12.5 منفی تغییر میکنه.
حتی 12.5%.
12.5%. 12.5%. و
اون 15 میلیون و 30 میلیون هم گفتین وی دیگه منظورتون
جیوه
جیوه
گیگا بله
و یا گفتین چیه به کار به
من نه حالا افشی میتونی تو ادامه بدم. بله. حالا من اینجا کلیت ماجرا رو گفتم، همونجا هم که توضیح دادم این روش به جای اینکه فی رو کاهش بده در حقیقت فی رو ساختارمند و قابل پیش بینی میکنه و باعث شده که من یه مقاله رو میخوندم باعث شده با اینکه فی تغییر نکرده اما حجم تراکنش شبکه اتریوم قدری افزایش پیدا کرده بخاطر اینکه کاربرا احساس میکنه که حالا فهمیدیم توی شبکه چه خبره، حالا میدونیم چه زمان ترانزکشن بزنیم با چه کارمزدی و برای یه سری از یوز کیس ها که نیاز داشتن که کارمز رو بتونن پیش بینی کنن این الان یه بستر ایجاد کرده که دارن کارمز رو پیش بینی میکنن و دامنه نوسانش رو حدوداً میدونن و میتونن زمانه بهینه برای ارسال تراکنش تو شبکه رو پیدا کنن. ممنون.
مرسی از یزدان عزیز.
خب منطقش خیلی باحال بود چون که خب میگن هر چیزی رو تو اگر بیش از یه حدی بهش نیاز داشته باشی باید قیمت بیشتری پرداخت بکنی، کمتر از یه حدی بهش نیاز داشته باشی و بتونی صبر بکنی خب قطعا هم هزینه کمتری پرداخت میکنی. اگر قرار باشه همه با هم یه جور باشن خیلی شاید سیستم دموکراتیکی نباشه. حالا منظور اون دموکراتیکی که یه دنیای دیسنتراله منظورم نیست، علاوه مالی هزینه‌ای که میکنن، ولی خیلی جالب بود. من نمیدونستم که دقیقاً چطور کار میکنه.
منم نمیدونم.
یه نکته ای من به حرفای یزدان اضافه کنم، خیلی چیز جالبیه، اونم اینه که EIP 1559 باعث شده امنیت شبکه اتریوم بیشتر بشه. چطوری؟ برای این که به این دلیل که همه تراکنش ها مجبورن که بیس فی رو با اتر بدن. آقا سوال، مگه قبل از EIP 1559 تراکنش ترانزکشن فی رو مگه با اتر نمیدادن؟ بله با اتر میدادن، اما یه سری آف چین های اتفاق میافتاد که مثلا من میرفتم با یه کسی که ماینر بود میبستم، میگفتم این ترانزکشن منو بگیر ماین کن، ولی به جاش بهت مثلا دلار میدم. خب ماینرام قبول میکردن، ماینر میرفت از اون ور میذاشت ترانزکشن رو خودش، چون خودش ماینر بود ماین میکرد، اصلا فیرم صفر میذاشت، هیچ هزینه ای هم تو فید در نظر نمیگرفت. چرا؟ چون فیرو از این ور از کاربر مستقیم آف چین قرارداد پشت پرده ای دلار مثلا گرفته بود. ولی اینجا حتی اگر قرارداد پشت پرده ای ببنده، دوباره مجبوره که واسه اون ترانزکشن یه بیس فی بده. یعنی بیس فی یه چیز اجباریه که همه ترانزکشن رو باید داشته باشن تا بتونن تو بلوک قرار بگیرن، اگه نداشته باشن رد میشن، تو بلوک نمیان. بس این باعث میشه که امنیت یه مقداری به مراتب بالاتر بره.
به غیر از امنیت، کاربردپذیری هم در کنارش افزایش پیدا.
آره دقیقاً، چون هی مجبوره، این اتر بیشتر مصرف میشه دیگه، اتر بیشتر کاربرد پیدا میکنه،
مصرفی میشه که داره تازه سوزونده میشه.
دقیقاً، و اینم خود سوزونده میشه. و یه نکته دیگه این که آقا چرا سوزونده میشه؟ یعنی مثلا ما میتونستیم اینو بدیم به ماینر، چرا نمیدیمش به ماینر؟ خب یه جواب خیلی بدیهی داره، اونم اینه که اگه بدیش به ماینر که خب ماینر دوباره میتونه خودش فراد ایجاد کنه، یعنی چه فراد، تقلب کنه. چطوری؟ فرض کن ماینر میاد انقدر ترانزکشن میزنه، شبکه رو شلوغ میکنه، بیس فی بره بالا، هزینه هم واسش نداشته باشه، بعد دوباره بیاد همه بیس فی ها رو بگیره بذاره جیب خودش. یعنی خیلی راحت میتونه این شبکه رو دوچار مشکل بکنه. راحت ترین راهش اینه که بسوزونیش، ولی حالا کار دیگه هم میشه کرد. ولی حالا تو ای پی
من میخوام یه نکته اضافه کنم. یکی دیگه از مزایای 1559 بحث کاهش ویتینگ تایم ترانزکشنه. والا ویتینگ تایم چیه؟ ویتینگ تایم ما با تفاوت زمانیه که یه ترانزکشن وارد منپول میشه تا اون ترانزکشن در قالب یک بلوک روی لجر ثبت میشه، یه زمانی میبره. حالا من میخوام یه سوال طور هم مطرح کنم که چیز اون بررسی شبکه نشون داده بعد از 1559 ویتینگ تایم کاهش پیدا کرده. یعنی تراکنش ها اگر قبلا تو شبکه ارسال میشدن تا موقعی که ماین میشدن میانگین مثلا 13 ثانیه مثلا زمان میبرد، الان مثلا 11 ثانیه 12 ثانیه داره زمان میبره. مثال دارم میگم. میخوام حالا از دوستان بپرسم که توی کامنت ها زیر پادکست میتونن دلیل اینو توضیح بدن که چرا این اتفاق افتاده، مثلا اون چه ربطی به این داشت، اینکه احتمالاً مثلا یه چیز مربوط به الگوریتم اجماع شبکه است، چطور این 1559 واسه بهبود اون شده. اگر ایده، پیشنهاد، نظری دارید زیر پست بذاری برام.
مرسی، بسیار عالی. من یه نکته در مورد وی میخواستم بگم.
وی اون وی درین درین نیست.
آره وی، حالا عکسشو میذارم تو اگر دارید ویدیو کست رو نگاه میکنید.
WEI
وی واحد کوچکتر از ایتره که هر 10 به توان 18 تا وی میشه یه ایتر.
خب مرسی از یزدان عزیز واسه EIP 1559. من یه مطلب کوچیکی رو توی سکشن قبلی یادم رفت بگم، سریع اینجا میگمش. اون کنفرانس آلدف کانی که گفتم، آلدف کور کانفرانسی که گفتم، شاید سوال پیش بیاد که آقا این چطوری برنامه‌ریزی میشه، چطوری برگزار میشه، که این یه رپو توی گیتاب، github.com/ethereum/pmo که نگاه بکنید. کنفرانس های بعدی توش کلندر میشه. اون قبلی هم که تا حالا برگزار شده نوتا و توییتا و یا ویدیوهایی که ازش ریکورد شده اونجا هست، تماما میتونید همش رو ببینید. مرسی از همه دوستان که تا اینجا همراه ما بودن، مرسی از شما شنونده های عزیز. توی یوتیوب ما رو ببینید، لایک کنید و کامنت بذارید و اون زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنید که ما بالا بیایم. این تنها حمایت غیر مالی که شما میتونید از ما داشته باشین. اگر هم خواستین دونیت کنید به پادکست سوم ژانویه، توی سایت jan3podcast.com jan3podcast.com اون آخرش 4 تا کیفول گذاشتیم که میتونید به اونا دونیت کنید. توی شنوتو و کست باکس و اسپاتیفای و اپل پادکست و گوگل پادکست هم میتونید به صورت صوتی بشنوید. مرسی از همگی. افشین بودم، خدا نگهدار.
منم علیرضا بودم.
من پرهام هستم، چنان خدا نگهدار.
حرمت بزرگتر کوچکتری رعایت نمی‌کنن، ولی من یزدنم خدا نیت.
خدا نیت.